بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث ما در این رابطه بود که مبادی فکری و عملی خودمون رو در این عالم و در این زمان چی قرار با توجه به این که همواره بشر در عقل نظری و عقل عملی مبادی داره، چه مثل غربی ها که مبادیشون رو تفکر بیکن و کانت قرار دادند و این شدن که شما میبینید، مبادی عقل عملیشون رو در کانت و بیکن فرانسیس بیکن شکل دادن، مبادی عقل نظریشون رو همون شکاکیت هیوم. و چه غیر غربی ها آخرش مثال خوب فلاسفه، حکما، خواجه نصیرالدین طوسی میاد بالاخره میپذیره که عقل عملیش رو در دستگاه ارسطو شکل بده. این اخلاق ناصری مبتنی بر مبادی عقل عملی ارسطویی است. عقل نظریش رو هم که عقل عملیش رو به یه معنا دیگه از رجوع به اهل البیت میخواد بگیره، اما آخرش مبادیش رو ارسطویی قرار داده است. حالا خودش هم شخصیتا این جور بوده یا میخواسته این رو تدوین کنه برای فرقه اسماعیلیه، حالا اون بحث ما نیست، ما این اخلاق ناصری رو بحث میکنیم. شخصیت خواجه نصیر خودش این نیست، یعنی یه سجایایی داره که نشون میده شخصا آدمی بلندتر از کتاب اخلاق ناصرش. پس مثال زیاد داریم اینکه عموماً ملت‌ها و اندیشمندا در عقل عملی و نظری مبادی دارن، حتی اونایی که فکر میکنن ندارن. ما عیناً در اندیشه یعنی در عقل نظری مبادیمون رو بدیهیات میگیریم، عموم بشر اینجوریه دیگه، بدیهیات مبادی عقل نظری بشره است. حالا درست استفاده میکنه از بدیهیات، درست استفاده میکنه تا به نتایج برسه، حالا ارسطو اومده منطق درست کرده است، به نظر خودش با منطق بدونه یه مقداری درست حرکت بکنه. چقدر موفق بوده است؟ تاریخ گواهه که نه ناموفق بوده و نه هم همه یه مطلب میشه با منطق ارسطویی جلو برد. در عقل نظری، در عقل عملی به حمدالله انبیا و ائمه خیلی نقش میتونن داشته باشن. به چه معنا؟ یعنی شما وقتی میخواید یه عملی رو انجام بدید، مبنای این عملتون رو چی قرار بدید؟ میگون چون امیرالمومنین انجام دادن ما انجام میدیم. یعنی پس در واقع اومدید انجام نمونه، پس چی؟ عمل دیگه. میگون من مبتنی بر عمل امام معصوم انجام دادم. اینجا میگون پس مبادی عقل عملی رو امام معصوم قرار دادی. خب معلومه است که اگه این کار رو بکنیم بسیار قسمت رو به تفاهم میرسیم. یعنی یه جا من میگم چرا کردی؟ شما میگوی به این دلیل. خب من میگم دلیل تو کافی نیست برای من، عکسش هم برای شما پیش میام. اما اگه بگیم که نه چون امام انجام دادن انجام دادیم، اینجا میگیم تفاهم شروع شد. تفاهم، تفاهم چی میاره؟ وحدت میاره. این وحدت حقی حقیقی است، این دیگه وحدت اعتباری نیست، وحدت مبتنی بر عقل قدسی امام معصوم است. این همون وحدت است که مبتنی میشه برای ایجاد تمدن اسلامی. تمدن اسلامی رو اینجا ما بحث نمیتونیم بکنیم، چون خودش یه عرض عریض داره که هیچ انسانی به شکوفایی حقیقی نمیرسد الا اینکه اون تمدن ظهور کنه. چون یعنی باشه پس اون تمدن وحدتش حقیقی حقیقی است. اینه که شما در اندیشه خودتون به حمدالله میگون ظهور امام معصوم منجر میشه که چی؟ بیان روایت رو نگاه کنین، این که میگون گرگامیش در، خیلی این روایت عجیبه، گرگامیش در یک آب بشخور، یعنی اوج تضادها به وحدت. اگه اوج تضادها به وحدت برسه یعنی تماما انس با حق. شما چرا با حضرت حق نمیتونید در جامعه انس داشته باشید؟ برای اینکه جنس احد با جنس کثرت هم نمیخونه. حالا اگه این کثرت در موطن خودش چی بشه؟ وحدت بشه، عین اتصال بشه، عین اینکه در ظهور وجود مقدس حضرت با اون شرایط زمین به آسمان وصل میشه، سبب متصل بین ارض و سما محقق میشه بالفعل در خارج، علنه در تکوین محققه، در خارج و تشریع و واژه ها رو من به زحمت هم گفتم چون اینا خودش پر حجاب است این واژه ها. به هر صورت چون واژه علم حصولیه، ما تکوینه، ما وقتی میخواییم علم حضوری وضع کنیم باید واجه های خودش را پیدا کنیم، هنوز نداریم. دارم سیر بحث میگم که از کجا شروع شده است به کجا باید ختم شد. پس دیدید که ما مبادی میخواییم، یک مبادی در عقل به خصوص در عقل عملی امام معصوم باید باشه تا به تفاهم برسیم. بعد در زمان و ناهازا، حالا در عین حضور سیره و سنت امام به شکل امروزی یا مشخص و محدود به امروز، انسانی رو نیاز داریم که در ذیل اسلام و نبوت امامت بتونید مبادی عقل عملی اجتماعی سیاسی ما رو به ما متذکر بشه. مگه مثلا شما نمیخونید تو دعای ندبه که ای خدا اون مذکره بکبب نبیکت کو، در مورد مقام معظم حضرت صاحب الامر جمله خیلی عجیبه، میگون کس کو اون بقیت اللهی که المذکر رو بکب و به نبی یک. خب حالا این که مذکره به خدا و به نبی یک خودش چیه؟ ظهور اون حقیقت. مذکر غیر عالم است، عالم علم حضوری، یعنی ظهور است، یعنی تفصیل اون حقیقت الهی و نبوی است. در حال حاضر بحثمون اینجا رسیدیم که چون شخصیت امام در ذیل مقام اهل البیت است به دلیل اشراقی بودن شخصیتش، تمام اینا باید مرزاش دوباره بازخوانی بشه. ما هر عالم باسوادی رو تفسیر مقام اجمال حقایق غیبیه جامعه نبوی و علوی نمیدونیم. این چون مقامش اشراقیست به دلایلی که عرض کردیم مظهر میشه، و چون در حال حاضر مبادی امروزی در مسائل اجتماعی سیاسی میخوایم تا تفکر شروع بشه و به وحدت نایل بشه، این شخصیت اشراقی رو خدا برای این زمان آفریده است، پروریده است. بعد شخصیت اشراقی ادب خاصی میخواد ارتباط بش، و این الان اصل بحث است که وقتی فهمیدیم شخصیت امام یک شخصیت اشراقی است و مبادی امروز ما میتونه باشه، حالا این شخصیت اشراقی رابطه باش دیگه مثل رابطه کتاب و درس و مدرسه و حوزه نیست، رابطه تفصیل اون اجمال است. اینا بحثاش یکشم نمیشه یادتون بره. با بعد که مشخص شد رابطه باید تفصیل اون اجمال باشد، بحث بعدی این است که برای در ذیل اشراق اون حقیقت جامعه رفتن تا تفصیل اون اجمال محقق بشه ادب و آداب خاص میخواد. و نکته آخر، این ادب و آداب خاص دو شرط اساسی داره. یعنی پس در واقع میگم اگر خواستیم در ذیل اون حقیقت اجمالی قرار بگیریم و مبادی خودمون را از اون اشراق به تفصیل بیاریم، باید که دو تا شرط رعایت کنیم. یکی این که چون حقیقت اشراقی است رجوعمون باید وجودی باشد. یک، رجوع باید وجودی باشد. حالا این اول بحث است، اگه بخواد رجوع وجودی باشد از کجا باید شروع کنیم، به کجا خط کنیم، اینا حالا درش توقف میکنیم. دو، باید بتونیم عبور کنیم از اعتباریات زمانه و اصالت دادن به ماهیات، وگرنه در ظلمات حجاب اعتباریات و ماهیات اصلا نمیتونیم به اصالت وجودی که مد نظر حضرت امام است برگردیم. خب پس حالا در شرایط حاضر چه کار کنیم که با رجوع وجودی به حقیقت اشراقی در ذیلش قرار بگیریم و در تفصیل دراریم اون اجمالا، و چه کار کنیم که از اعتباریات و ماهیات عبور کنیم و آزاد بشیم؟ میگیم سیره دعای ندبه بسیار چیز خوبی بود که اگه یادتون باشه بحثمون به اینجا رسید. گفتیم این دعای ندبه یه چیز عجیبیست از نظر روش و کار برد. ما در صفحه 14 در سطح از پایین صفحه 8 سطح اگه بیاییم بالاتر بحثمون رو از اینجا شروع میکنیم، به امید اینکه قبلش رو داشته باشیم به حمدالله. در مورد تفصیل مکتب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، باید مثل کاری که در دعای ندبه انجام میدهیم کار کنیم تا اولا معلوم شود آرمان ما جهت اصلاح امور خود تفصیل فکر حضرت امام است. ببینید مگه حضرت بقیت الله که اینقدر شما مواظبید از دست نره در اندیشه بشر، چرا عین الحسن و عین الحسین؟ چرا؟ خب برای که این تفسیر حقیقت محمدی صلوات الله علیه است. بحث اصلیش رو عرفا در مباحث اعیان ثابته میکنه، خیلی هم کار بزرگی میکنه، که حضرت حق ظهورش بر اساس سعه اعیان ثابت است. حق در صحنه است، اما در چی؟ در جمال آینه‌ای که اعیان ثابت نشان میدن. اینجا هم از همین جنس است. یعنی شما اگر که بخواید باید متوجه باشید که با مکتب امام همینطور باید برخورد کنید تا بتونیم اولا معلوم شود آرمان ما جهت اصلاح امور تفسیر فکر حضرت امام است، و ثانیاً ببینید شما تو دعای ندبه نمیذارید بقیت الله از منظر دون بره، تبیین میکنید. ثانیاً در هیچ شرایطی از عزم تفسیر دادن به آن فکر دست نمی بر نمیدارید، وگرنه از رمز و راز حیات حقیقی خود دست برداشته ایم. شما بیاید یه بازخوانی بکنید، حالا بعد نمونه میارم انشاءالله. ببینید ما از خیلی جاها گذشتیم. اگه شما 40 سال پیش، 45 سال پیش میگفتن دنیا متحد شدن که با شما بجنگند، خب شما چه همه میلرزه. شما هم نبینید دنیا متحد بشن با شما بجنگند؟ به قول خودشون گفته بودن که ما همه عزم کردیم که ایران تحریم کنیم، عید نوروز همه دارن با خوشحالی دیدن واسه دید میکنن، یکی هم نمیترسه. اینا بهش میگن عبور تاریخی. یه وقت همون زمان هم اگه که آمریکا و نمیدونم اروپا میخواستن به شما حمله کنن، یه ده بودن نترسن، ولی که تاریخ ما نمیشد که. تاریخ ما چطوریش من عبور کردید از اون صحنه تاریخی؟ نمیگن رجوع به آرمانهای تاریخی. ما از طریق حضرت امام، یعنی به نظر شما اگه حضرت امام، منظورم این شخص اشراقی، در صحنه نبود، اصلا ما از این مرحله عبور میکرد؟ ممکن بود جنگ نشه با، ولی اولا ما این تاریخمون رو پیدا نمیکردیم. ما این تاریخ جدیدمون رو پیدا کردیم. که شنگه میگن بعضی ها بیرون تاریخن، این خیلی تعبیر دقیقیه. ما به حمدالله با دعای ندبه میگن میان در تاریخ. این معجزه این دعا ندبه، من عرض کردم به رفقا، من اصلا کاری ندارم سند میخواد این دعا یا نه، این همه معارف جز از معصوم محال صادر بشه، یعنی حتما این دعا اشراقیست. اشراق معنی کردیم، یعنی مقام جامعیت داره، کسرت نیست، وحدت هست که هر جا ظهور کنه همش ظهور میکنه. اینا رو داشتید قبلا بحث نکنه. خب حالا شما میده چطوری از تاریخ دون الان بهره‌مندی نسبت به این که دیگه نمیترسید از جنگ دشمن؟ یه قسمت تاریخ ما که اگر برسیم به لطف الهی بهش، همه چیز زمون دوباره یه نور خاص میگیره، این وحدت حقه حقیقی است که باید به جامعه برگرده. چطوری شما اگه 50 سال پیش میگفتن آقا یه زمانی میتونین عبور کنید از این ترس که ملت نترسن، کنید مرکه میشه، اصلا فکر نمیکرد این جزء تاریخ ماست، ولی میبینید الان هست. یعنی الان همین دیروز دیدین دیگه، این کی بود؟ معاون انگار CIA بود، معاون قبلی در انگلستان صحبت میکرد، گفت که ابدا دیگه ایرانی ها به هیچ وجه از جنگ نمیترسن، چون بحث عاشورا را. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که دیگه همون مقام معظم رهبری میفرمان مأیوس باید دشمن بشه. از چه جهت انه مأیوس شده؟ از این که از نظر جنگی به خواب ما رو خود کنه مأیوس شده. خب ما یه قسمت تاریخی داریم که با در ذیل حضرت امام محقق میکنیم، همینه که میخوام عرض کنم. این ثانیه رو دوباره بخونیم. در هیچ شرایطی از عزم تفصیل دادن به آن فکر دست نمیداریم، وگرنه از رمز و راز حیات حقیقی خود دست برداشته باشیم. چون رمز و راز حیات در وحدت گیر میاد. این امام این جمله را اصلا یه کاری بکنید به منم بدید، این جملات امام راجع به وحدت رو درارید، ولی از این زاویه نگاه کنید. متاسفانه ما اومد سیاسی زدگی به مسائل نگاه میکنیم، وقت وحدتی که امام میگن ده اعتباری نگاه میکنیم، بیچاره میشیم، هیچی گیرمون نمیاد. در صورتی که اون در مقام اشراقی اصلا جنس خودش وحدت هست. یعنی چطوری همه حقایق را در خودش جمع کرده، همه این آدم ها، همه این بچه های شهدا، رجوعشون مگه به کی بود؟ میگو امام. بر اساس رجوع به امام فانیز خدا باقی به امام شدن و فردای قیامتن شما تمام اینا را در امام میبینید. یعنی شهید خراز یا شهید چمران در امام میبینید. والله العلی العظیم، یه چیز عجیبی است. مثل شهدای کربلا، شهدای کربلا ظهور تفصیلی مقام اجمالی حضرت سید الشهدا. مردم لخته شو بلد هم. مثلا شما حضرت ابوالفضل رو دقت کردین، مردم من بیشتر امام حسین میفهمش. دروغ نیست، طور نیست. نمیگن که ابوالفضل علیه السلام بیرون حسین. حضرت ابوالفضل ظهور تفصیلی مقام اجمالی حضرت حسین صلوات الله علیه است. طور نیست. منجر به امام حسین میشن، نه منفک از امام حسین. حرف آقای قاضی هم درست است که چی فتوح حسینی میارد برا ما ابوالفضل العباس. این جمله اجمالی اینجا بعد خودش انشاءالله بحث میبره. پس این شد ثانیاً راز حیات حقیقی خود را به دست میاریم. در مورد به تفصیل آوردن اندیشه عرفانی، معرفتی، سیاسی، فقهی حضرت امام باید راهکاری اندیشه شود، یا لااقل کاری کنیم تا فراموش نشود که برای عبور از ظلمات دوران و قرار گرفتن در سلوکی فعال باید به اندیشه حضرت روح الله رجوع شود و آن را به تفصیل درآورد تا آن فکر بزرگ از دست سیاست زدگان به دست سیاست زدگان نیفتد یا در دست سیاست زدگان نیفتد و بخواهند با آن معامله سیاسی کنند. یعنی چی؟ دقت کنید، یعنی یک حقیقت وجودی را تبدیل کنند به یک حقیقت چی؟ اعتباری. این مرگ اون حقیقته. شما قرآن چطوری اعتقاد دارید؟ معتقدید انه لقرآن کریم؟ قرآن یه حقیقت وجودی عالم اعلاست، بر قلب مطهر اولیاء معصوم نازل شده از تجلی کرده، یا از این طرف قلب اینا با اون حقیقت وجودی قرآن مرتبطه، پس سخناشون صورت اون حقیقت وجودی قرآن است. این اعتقاد ماست. حالا اگه یک کسی بیاد بگه نه اینا آدم های خوبی بودن، حرفای خوب میزنن، میشه ابو حنیفه. شما فکر کنید ابو حنیفه چشه است؟ هیچ، یک کلمه. فکر میکنه قرآن اعتباری است؟ چون خلیفه دوم مبناش است، چون اونا برای خلیفه دوم مبنا قائلن، اونا میگن اعتباری است. تو اون کتاب خطر مادی شدن دین شما شاهدش میبینید، وقتی اعتباری شد دیگه کل امام صادق میشه اعتباری، ولی آدم خوبی. شما تضاد عجیبی تو ابو حنیفه میبینید. از اون ور میگه اگر این اسمش نعمانه، شاگردی دو ساله نعمان از امام صادق نبود، هلاک نعمان. از اون ور میگه که خب اون حرف میزنه، منم حرف دارم. چرا میتونه دومی رو بگه؟ خب مثل یه استاد دانشگاه. یعنی یه استاد دانشگاه یه نظر داد، نمیشه دانشجوش یه نظر داشته باشه غیر اون و کمم نباشه. همین شده. این که ما میگم سیاست زدگان، یخت جمله را حالا با دقت دنبال کنید، یعنی حقیقت در صورت اعتبار بیاد. در صورتی که ما حرفمون است بابا یک حقیقت اشراقی است، حقیقت اشراقی ها باید در ذیلش رفت با ادب خاص، رجوع وجودی داشت، رجوع ماهیتی نداشت، تا تفصیل اون حقیقت بشیم. دقت کنید دقیقا به این جمله. و به اسم ارادت به حضرت امام جامعه را گرفتار سیاسی بازی نمایند. شما 100,000 سال دیگه هم قانون بزنید تا این مسئله حل نشه، جنس بشری نیست. هی بگن آقا اینا خوبن، اینا اصلاح طلبن، مؤمنن، شبانه نماز شبشون تقریب. اگر معتقد بشن قواعد جامعه یک سری قرارداد اعتباریست، نمیتونن جز این بشن. حتما اختلاف واقعا واقع میشه و حتما هم حالا بعد میرسیم قدرت محور میشه، اراده های معطوف به قدرت محقق میشه دنبال وزن. و انقلاب اسلامی را در آن حد تقلیل دهند که آرمان ما ژاپن اسلامی شود و با ایجاد نیازهای تصنعی چیزی در حد احزاب سیاسی به مردم تحمیل میشه. خب ما همه هر گاهی من امیدوارم که دوستان همینجا این حس رو پیدا کنن که یعنی چه که میگن سیاست عین دیانت است. یعنی تمام تبیین مسائل اجتماعی باید مبتنی بر یک معرفت حقیقی حقه وجودی باشه. حالا شما حساب کنید اگه خود دین اعتباری شد، مثل خیلی ها که معتقدن دینه، حالا سیاست مبتنی بر این دین هم میشه چی؟ اعتباری. حالا سیاست عین دیانت میشه یا دیانت حتما همون سیاسی بازی میشه؟ تعجب میکنین تو جامعه که چرا دیانت بازیچه سیاست شده. نه این حتمیه، یعنی محال نشد الا این که به جای سقیفه قدیر بشه. سقیفه هیچی نیست جز این که اینا میدونستن امیرالمومنین را پیامبر گفته، گفتن خب این یه دستور خوبی، مصلحت نیست، جمله خودشون نیست که مصلحت. یعنی چه؟ یعنی اون یه اعتباره، ما هم صلاحمون یه اعتباره. اما قدیر میگه که خداوند، اون طرف اومد به پیامبر گفت از خودت، گفت والا خدا وحی کرده. این دستگاهی که خدا نصب میکنه یعنی این سیاست مبانی غیبی باطنی داره. رو این مسئله احزاب که اینجا ما عرض کردیم که گرفتاری سیاست بازی های حزب بازی میشیم، من احساس کردم این تذکر مقام معظم رهبری رو که در کرمانشاه راجع به حزب گفتن کار ازش میاد. با هم میخونیم، دقت کنید، ببینید ایشون در جمع دانشجوی کرمانشاه جملاتی گفتن، ببینیم دقیق ابعادش چیه. تو پاورقی هست، فرمود ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداریم. این مطلقا یعنی چه؟ یعنی هر حزبی با هر شکل میخوا آشغال باشه، میخوا خوب باشه. مطلق یعنی هنه دلیلش رو ببینیم، میگن ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداریم و معتقدیم تحزب با وحدت جامعه منافاتی نداره. میریم جلو، من همه اینا رو بحث دارم اما نیاز نیست بحث کنم، به شرط آن که با نگاه درست ایجاد شود. اگر حزبی برای کانال کشی و کادسازی و هدایت فکری جامعه در زمینه‌های سیاسی، دینی، عقیدتی و دیگر عرصه‌ها به وجود آید و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد، کاری خوب و مورد تأیید است که البته این گونه احزاب اگر در قالب‌های سیاسی هم وارد شوند به طور طبیعی برنده می‌شوند. من پیشنهادم مثل رفقایی که جلسه دارن، گروه دارن، محفل دارن، اینا مثلا مانیفست خودشون قرار باید تو آقا ما یه گروهی عنوانم داریم اما مبنامون است که برای نظام کادرسازی بکنیم در امور چی؟ هدایت فکری، زمینه‌های سیاسی و عقیدتی. این تا اینجاش طوریست، میگن به شرطی که چی؟ ولی برخی احزاب مانند احزاب کنونی غرب در واقع باشگاه‌هایی برای کسب قدرتن. گفتیم اراده معطوف خیلی فرق میکنه، بحثش انشالله بعدن داری که امام از چی عبور کرده است، از غرب عبور کرده است. یکی از شاخصه های غرب همینه که نیچه میگه، که میگه تمام غرب برای اینه که قدرت بگیره نه هدایت بگیر. خب فرمان که و سعی میکنن از هر طریق از جمله زد و بند سیاسی به قدرت برسن. که ما خیلی جمله رو دقت کن، که ما این گونه تحزب را تأیید نمی کنیم اما اگر کسانی با همین نگاه دنبال تشکیل حزب باشن جلوی آنها را نمی گیریم. نه اسمش میزنن آزاداندیشی. تا این حل نشه طالبانی. باره دقت کنید، خیلی حرفه، میگه این حزب بده، ما هم قبول نداریم اما نظام اسلامی باید به اینا اذن حیات بده، حق حیات دارن. آقا مگه حزب درست نکرده است که سیاسی نکنید بحثم، آقا دارم مبانی حضرت امام را تبیین میکنم که روح آزاد اندیشی تا حدی که میگه این حزب رو من قبول ندارم، این داره زدوند سیاسی میکنه، میخواد قدرت جمع کنه، میگه ولی جامعه باید ظرفیت اینو داشته باشه که اینو جابش بده. حالا شما حساب کن چقدر عقبی ما مذهبی ها. ما اگه بدونیم فردا این یارو میخواد یه گروهی درست کنه که خلاصه یخت نخونه با نظام، امروز سرکوبش میکنه، وقت بعدا میگم اون حیاتی که خدا فیضش برسد کو. من اینجا حرف دارم بیش از اینم نمیخوام وقت دونه بگیرم، که خلاصه اگر در صددید که به اون تفصیل حضرت امام برسیم، نمونش حضرت آقاست. تفصیل حضرت امام تا این حد است که آزاداندیشی، حالا دوباره برگردید صحبت های امام، اصرار اصرار که آقا مثل مباحثات طلبگی باشه. مباحثات طلبگی یعنی چی؟ یعنی این طلبه یه چی میگه؟ روک میگه تو نمیفهمی، اونم میگه ببخشین تو نمیفهمی، بعدم چی؟ میگه خب تو که معلوم شد نفهمی، منم که فهمیدم، اونم میگه تو که معلوم شد نفهمی، منم فهمیدم، حالا بیا چای بخوریم. یاد صحبت امام ها؟ اینا همش صحبت. این رو باید ما فقط دستگاه معرفتیش ببینیم کجاست که انشاءالله پیش میریم روشن میشه. بحث ما این نبود، من مثال، بحث ما این بود که ما اگه بتونیم متوجه باشیم امام یک شخصیت اشراقی است و بنا داشته باشیم اون رو تفصیل بدیم، مثل کسایی که ارادت دارن به مقام اشراقی امام، شرطش این است شما اعتقاد به مقام اشراقی امام داشته باشید و در ذیلش قرار بگیرید، ادب و آداب مخصوصش رعایت کنید، میشین تفصیل. این خیلی فرق میکنه با اون جریانهای سیاسی که میخوان به بهانه گرفتن خط از امام کاری سیاسی و زدوبندهای سیاسی بکنه. علتش چیه؟ انشاءالله روشن شد، بحث ادامه میدیم. دعای ندبه، خیلی دعای ندبه کمکمون میکنه. دعای ندبه روش رساندن پیام حقیقت تفصیلی اسلام است به تاریخ. یعنی شما در دعای ندبه این آقا این روح اسلام ببینید چطوری در تاریخ حرکت کرد، اینو نشونش ما میده تا ما بتونیم جا خودمون رو پیدا کنیم و ابتدا به شروع آن حقیقت. میگه اسلام از آدم شروع نشده است و ابتدا به شروع آن حقیقت که توسط حضرت آدم علیه السلام ظهور کرد چشمی دوزد. دعای ندبه دقت کرد از آدم شروع میشه و تاریخ نوری انبیا و ائمه را مرور میکند تا به مهدی میرسد، زیرا تا این اندازه تفصیل حقایق آسمانی اهمیت داره که شما بدین آقا این سریست. شما برای اینکه به مهدی برسید به تمام تاریخ ها ببینید و جا خودتون رو مشخص کنید و یقین بدونید این سیر به تفصیل نهایی خواهد رسید که بحث میکنید. و اگر ما نیز نسبت خود را با تاریخ ظهور حقیقت نتوانیم مشخص کنیم و به ادامه آن از طریق تفصیل هرچه بیشتر فکر نکنیم، از ادامه آن باز میمانیم. انشاءالله بعدا بیشتر شاید روشن میشه. گاهی دیگه میگم انگار بنبست سیاسی داریم یا بنبست معرفتی داریم. خب نمیشیم بفهمیم برای اینکه رفتیم تو بنبست. ببینم میشه تو بنبست بریم آب بنبست نداشته باشی؟ آخه شما بیان در تاریخ جهت داری که از نور آدم شروع شده است و داره در مهدی ادامه سیر میکنه، شما با این رجوع بیان ببینید خودتون یه جایید. حالا این جمله بعدی ببینید، یه جایید. میگه که فکر نکنیم از ادامه راه باز میمانی و نمیفهمیم. میگه که اگر که ما این رو غفلت کنیم باز میمانیم. ولی اگه نحوه رجوع به تاریخ را به شکلی که دانود به ما نشون میده نگاه کنیم، ابدا نمیشه ما متوقف بشیم. نتیجه اگر حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه از یک جهت تفصیل تاریخ نوری انبیاء الهی و امامان معصوم است، از جهتی دیگر در مقام جامعیتی است که باید به تفصیل درآید. بحث شد دو جلسه پیش. ببینید حقیقت نوری که از عالم بالا میاد پایین، در مقام صادر اول تفصیل اسم احد است. ها، حضرت احد ظهورش حضرت الله است. الله مقام جامعیت اسماء است. در احد که جا اسماء نیست که، احد ظهور اولیش الله است. حالا این الله یا مقام انسان کامل که علم آدم الاسماء کلها، پس به یه اعتبار تفسیر مقام ذات است، به یه اعتبار چه خودش اجمال است. حالا باید جلوه کنه، میشه اهل البیت، در جمال اهل البیت جلوه میکنه. حالا این اهل البیت به اعتبار حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله تفصیل است. تا اینجا درست شد؟ حالا خودشون نسبت به مراتب پایینی چی میشن؟ اجمال میشن. چون اشراقی است، در اشراق همواره در هر مرتبه ای اون مرتبه نسبت به بالا تفصیل است، نسبت به پایین چیه؟ اجمال است. این سیر تاریخ است. خب حالا با این دی حضرت امام تفصیل در مقام تفصیل یا اجماع؟ هر دو. تفصیل فرهنگ اهل البیت، اگه من میتونستم اینو خوب روشن کنم، باید بگردید شخصیت هایی که در ذیل اشراقی اهل البیت پیدا کنید، نه با سوادای فرهنگ اهل البیت ها. ببینید اول من کان یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا. چه آیه است؟ سوره یونس. آیا کسانی که یهدی الی الحق، حق نشون میدن، اینا را باید ازشون تبعیت کرد، یا کسانی که درس خوندن که درس بدن؟ این آیه را کجا آدم میتونه تعجب بکنه؟ این همه عظمت توی آیه میگه. و حضرت هم حضرت باقر هم حضرت سجاد فرمودن نزلت فینا. این آیه در مورد ماست. من فکر کنم که یه زمانی پیدا بشه که ما این آیه را درست معنا کنیم. فکر میکنم امام زمان دیگه تشریف بیارند، یعنی معنا کنیم. اگه من معنا کنم، روح بشر، مثل همون مثال جنگ که زدم، روح بشر بفهمن که یهدی الالحق چه آداب و ادبی داره. خب حضرت امام از کدوم جنسن؟ از جنس اومن کان یهدی الالحقن، به اعتبار اینکه در ذیل اشراقی اهل البیتن، یا اونایی که لا یهدی الا ان یهدا، یا اینکه خداش اینا باید یکی دیگه درس بهشون یاد بده. ببینیم دو تا آیه، دو تا قسمته عجیبی رو هم رو به رو هم آوردن، چون بحثش دوستان میدونن من واردش نمیشم. آخرای کتاب آنگاه فعالیت فرهنگی پوچ می شود، این بحث نسبتا به نحوی خوبی شده است. خب پس گفتیم که اگر حضرت روح الله از یک جهت تفصیل تاریخ نوری انبیاء الهی و امامان معصومند، از جهتی دیگر در مقام جامعیتی است که باید به تفصیل درآید. خب اگه این روشن شد، حالا راز عقب افتادن گروه ها از امام و انقلاب رو شما باید بتونید پیدا کنید. نخونده باید بلد باشید که دو نوع برخورد با امام شد. یکی برخوردی که بریم در ذیل شخصیت امام تفصیلش بشیم، یکی این که ازش استفاده کنیم کار خودمون رو میکنیم. در عرض خلیفه دوم عجب حرفی زد، نفهمید چه کاری. گفت انا زمیل و محمد، من معنی چی؟ دوست محمدم. امیرالمومنین جرأت داشتن اینو بگن؟ یقینا نمیگن. بعضی آقایان نمیگن ما دوست رهبریم. بعضی بچه حزب الله و بسیجی ها اصلا میتونن ما دوست رهبریم. یعنی بعد از این مقام معظم رهبری ابدا همچی جرأتی داشتن بگم که این راز قضیه است که چطور پیغمبر پیغمبر حالا جرأت نمیکنم بگم تو سوره منافقون میگه پیامبر از کلامشون میفهمی که حرفشون چی دستگاه داشته باشید گفتین چی رازه این که بعضی گروه ها از ادامه انقلاب باز موندن دار فوق مسائل سیاسی نگاه کنید ما جای اینا را باید در این اندیشه الهیه اشراقیه حضرت امام پیدا کنید میخونیم اکثر گروه هایی که در همراهی با انقلاب اسلامی ناکام شدن من هم چرا نوشتم اکثر نداره گروه هایی که در همراهی با انقلاب اسلامی ناکام شدن به جهت آن بود که متوجه وظیفه خود در تفصیل دادن حقیقت اجمالی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نبودند در حالی که رهبر انقلاب در راستای تفصیل حقیقت انقلاب اسلامی کاملا موفق بودند به همین جهت حرف برای گفتن و پیشنهاد برای رفتن دارند من دلم بخواد بحثای قبلی را دوباره بازخوانی کنیم ما اونجا روشن کردیم مقام معظم رهبری خودش یه مجتهد در عرض امام نمیدونه میگه امام روحیست در کالبد مرده زمان امام حقیقتیست در این دوران و جملات حالا بعد دوباره ببینیم میفرمان امام عزیز ما این کارو کردن که ما میکنیم عجب یعنی خودت مغز نداری؟ عقل نداری؟ عقلم اینه که بتونم تفصیل بدم اون حقیقت نوری رو در زمان حاضر این عقل است به قول شما گفت اصلا خدا عقل به ما داده است که قرآن بفهمی خیلی حرف بالایی زده میگه عقل که ما عقل نداریم برای اینکه بریم مثل آقای چیه قراردادهای اجتماعی جان ژاک روسو نظر بدیم بدبخت که خودشا جان ژاک روسو عقلش رو باید ور می‌داشت میمد در ذیل قرآن تفسیر میداد فروتیف شوان مسلمون زالا اسمش آمریکایی است میگه که من معتقدم عقل مال اینه غیر عقل معاش است اون داره عقل به اصطلاح کلی و کلی نگرم میگه منظور نه چون شخصیت خودشم میشناسه دا بزرگ میشناسه دا جایگاه خودشم میشناسه میاد در ذیل حقیقت اجمالی زمان خودش که اشراقم بهش رسیده است و ادب و آداب و امر آیت میکنه اون وقت جمله رو دوباره میکنم حرف دارد و پیشنهاد دارد تن وقت دقت کردین برعکس اونایی که حیات خود وقت جالب است اینجوری اگه آدم دائم در ذیل امام قرار بگیره دیگه راحت میتونه زندگی خودش رو معنا کنه جا خودش رو پیدا کنه تنها مسئولانی در نظام اسلامی موفق خواهند بود و انقلاب را به شکوفایی میکشانند که سعیشان آن باشد تا در امور اجرایی و فرهنگی حقیقت امام را به تفصیل درآورند خودشون میدونن غیر این راه نیست ما بعدا میبینیم انشاءالله میرسیم به اینکه ما دانشگاهمون علوممون مسائل اجتماعیمون مسائل اجراییمون همه باید برگردن به اینکه این کاری که حضرت آقا دارن که هی نگاه کنیم امام این کارو کردن پس ما هم میکنیم حتی جنبش اینه دیگه شما گاهی جهجاب میکنید فرمان چون دعوه امام این بود که از دولت ها دفاع کنه ما هم میکنیم یکی این از بیرون نگاه کنیم یا آقا استقلال فکرت کو ولی یک جایگاه حضرت امام فهم بگم آفرین این عقل زمان است عقل علی عقل زمان است چون میفهمد گفت چی فرمود که من نشرم و محمد صامت صلوات الله صار محمد صامت گفت محمد اجمال است و صامت من نشر اونم این پس خودت هیچی چش یعنی علی امیرالمومنین تماما خودش را هیچ کنه در مقابل وجود مقدس نبی الله حالا چیز شده است یا نشده است اینا میگن چیز. اون بنده خدا که گفت انا زمین و محمده چی؟ هر روز باید وصل پینش کنیم، نمیشه نگرش داریم. میگه چیکار کن تو دنیا؟ نمیگه این حوزه های اهل سنت بنده خدا بیچارن. از نگاه علمی دارم عرض میکنم، دائم باید گرفتاری خودشون را از نظر اینکه چطوری عالم رو مدیریت کنن از طریق اسلام گرفتار نمیتونند. آخرش هم انشاءالله اگه ما آدم باشیم، ما نه دینمون شیعه آدم باشه، رجوع اونا به شیعه حتمیست، یقین بدونید. متن ادامه. دولت هایی که از این کار غفلت کنند و متوجه نباشند، خوب دقت کنید، حقیقت انقلاب اسلامی یک حقیقت اجمالی است که بر قلب حضرت امام اشراق شده و باید آن را به تفصیل آورد، در امور اجرایی گرفتار رجوع به غرب می شود و از تفصیل غربی استفاده می کند. یعنی میان و بیکن رو می گیرن، مبانی غرب رو می گیرن، می خوان تو جامعه تفصیل بدن، زحمت هم می کشن، ولی بعد نتیجه چی می شه؟ حتما ناکامیه، ولی که روح امام موضوعه. شما به جز با روح امام اگه بخواین تفاهم کنین، اصلا وحدت از بین میره، جنگ میشه. وقت جنگ که بشه، جنگ بین اونایی که میخوان غرب و تفصیل بدن، از جنگ گریزی نیست که. یعنی اگر به قول بزرگان میگن محمد صلوات الله علیه که آمد، جنگی بین حق و باطل به نحو عالیه شروع شد که شیطان نه رنت و شیطان امیرالمومنین فرمود. یه شیونی شنیدم، فرمودن که از کلم یاد است این چیه؟ فرمودن این شیون شیطانیست، مایوس شد از متحد کردن جهان در ذیل خودش. یعنی قبل متحد است در ذیل شیطان، ولی کیسینجر گفت بدبختی ما از روزی شروع شد که خمینی موفق شد. جمله کیسینجر این حد درسته، میفهمه به راحتی کیسینجر میتونست تمام ملل را در ذیل قبر متحد کنه، ولی اتحادی است که حتما خدا خمینی میآفرینه، میپرورونه. حالا این بنده خدا نمیدونن اگه خواستن ما را ببرن در ذیل قبر و تفصیل قبر بشن، جنگ شروع میشه. حالا جنگ که شروع میشه، کی منزوی میشه با این همه زحمت ها؟ حواظ خودتون جمع کنید، دل واپس اسلام نباشید، دل خودتون باشید که یقیناً این جنگ در وقتی که امام طلوع کرده است، شما اگه در ذیل امام نباشید بیتاری خواهید شد. دوستان تشریف آورده بودن اینجا که مثلا این گروه هایی که تو اصفهانند اینا چطوری مثلا متحد کنه؟ متحد نمیخواد. شما دعوتش کنید در ذیل امام و بعد روح آزاد اندیشی هم به اینا باید متذکر بشیم. بنا نیست من مثل شما فکر کنم، شما مثل من. بناست در ذیل امام به وسعت خودمون فکر کنیم. مگه دوتا مجتهد که از نظر فقهی در ذیل اسلام فکر میکنن چه کار میکنن؟ میبینیم دارن زندگیش نمیکنن، احترام هم به هم میزن، اما هرگز هم نمیتونن از هم تقلید کنن. یکی بیاد بگه نه باید متحد بشیم، یعنی یکی باید خفش. و این غیر ممکنه است. چرا همچه کنیم؟ ما نمونهش دیدیم دیگه، نمونه های دقیق تری داریم. خب در امور اجرایی و از مسیری که خداوند برای ملت های مسلمان، این جمله رو خوب دقت کن، و از مسیری که خداوند برای ملت های مسلمان تقدیر کرده بیرون می افتند، بخواند نخواند. در این حالت باید خود را ملامت کنیم، نه مردمی را که نظر به مکتب امام دارن و با رجوع به حضرت امام میگن این دیگه به درد نمیخوره، این کل سر ما گذاشت. پس در واقع میتونیم تاریخ هم خوب تحلیل کنیم، آینده هم بر اساس این قواعد من به نظرم میتونید شما تحلیل کنید. خیلی دنبال این نباشیم که جمعیتی را جذب کنیم، دنبال این باشیم که این حقیقتی که الان اشراق شده است در این عالم رو بگیرید. این حقیقت حتما جا خودش رو باز میکنه. اگه ما فانی شدیم، خب خودش جاش خودش رو میکنه. در بحث بعدی که انشاءالله آماده بشین تا جلسه آینده عرض بشین، من با احتیاط یه جمله رو از وقت حالا میگفتم و اگرم دقت کردین میتونستیم مچما بگیرید تو اون صفحهی که صفحه 14 من 300 به آخر مونده یه لغت معرفتی گفتم، در صورتی که در اول صحبتم بحث عقل عملی کردم، عقل عملی توش بحث معرفتی نیست. من اون وقت مسامحتم گفتم، حرفم این نیست، حرفم اینه که حالا میزنم که حضرت امام اشراقیست از جنس فرهنگ اهل البیت در عقل عملی و عقل نظری. پس در واقع اگه بخوام اون حرفم رو یه مقدار بیارم وسیعش کنم با آمادگی بیشتر شما، میخوام عرض کنم امروز تفسیر قرآن، عرفان، روایت، اخلاق اجتماعی، سیاست، همه اگه اومد در زیل امام معنا میده. رهبری فرمودن به حوزه ها اگر همینطور که ادامه پیدا میکنین، اگه یه فکری نکنین تا 10 سال دیگه نمیمونید. یه جا فرمودن از هم میمیرید. معناش چی؟ یعنی یه روحی اومده است ولی حوزه به تمامه در زیل اینو نیست. هنوز دارن برای درس عقاید گله دارن، هنوز درس عقاید دارن کلام خواجه نصیرالدین طوسی رو درس میدن. بابا این کلام مال این بود که جواب منافقا رو بدن. شما باید الان بتونید کتاب آداب و صلات امام و کتاب شرح زیارت چیه، شرح دعای سحر امام، اینا باید برگرده. اینه که بعدا خواهیم انشاءالله گفت حالا که جمله این است، فلسفه و عرفان مرده. فلسفه و عرفان در ذیل شخصیت امام میشه اصالت وجودی که رجوع به امام زمان است و عبور از غرب. منهای امام میشه درس خوندن برای اینکه با سواد بشی، بیت دردی هم نبخوری. و واقعا این باید بحث بشید که چرا خدا به حقیقتی که به اهل البیت هدیه کرد که به ما برسه، ما بهترین رجوع به اهل البیت رو از طریق حضرت روح الله بیابیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.